بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی در باره شرح مفردات مقدمه واجب گفته شد که در این عنوان مسئله سه تا واژه کلیدی وجود دارد. کلمه اول ملازمه، کلمه دوم ادراک عقلی که کلمه اول که ملازمه بود شرح کامل اقسام آن بیان شد. کلمه دوم حکم عقل، حکم عقل را قبلا گفته بودیم که به تقسیم اولی دو قسم است، عقل نظری و عقل عملی، و تقسیم فرعی عبارت است از عقل ضروری و ادراک قطعی عقلی. کلمه سوم وجوب، وجوب را گفتیم در اصطلاح فلسفه ضرورت در وجود است و در اصطلاح شرعی حکم الزامی یا اعتبار شرعی الزامی است، و در اصطلاح شرع گفته می شود که همین اعتبار دو قسم است. قسم اول حکم عقلی یا اعتبار عقلی به نحو لابدیت عقلیه، مثل حکم عقل به وجوب آشامیدن آب عند الاضطرار، و قسم دوم اعتبار شرعی الزامی است که فقط اعتبار شرع است، و قسم سوم دیگه وجوب ندارد. این دو قسم را که در اصطلاح شرع گفتیم و کلمات و مفردات شرح داده شد، پس از شرح کلمات به طور طبیعی باید تبیین بشود که منظور بحث از این کلمات چه چیز است، کدام معناست. با استفاده از بیان محققین اصول و با رعایت سبک و سیاق کفایت الاصول گفته می شود که منظور از ملازمه، ملازمه عقلیه غیر مستقل است، و باید بحث از ملازمه به میان بیاد که محقق خراسانی در همین کفایت الاصول اول بحث مقدمه واجب جلد 1 صفحه 173 می فرماید که اگر بحث عنوان شود تحت عنوان بحث لفظی بگیم دلالت لفظی واجب بر وجوب مقدمه آن، اگر تنازل کنیم و بگیم که دلالت لفظی در کار هست، بار هم باید در مقام ثبوت ملازمه ثابت باشد. اگر در مقام ثبوت ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه ثابت نشود، وجود نداشته باشد، در مقام اثبات و دلالت نوبتی نمی رسد، زمینه فراهم نمی شود تا ما در مقام اثبات دلیل اقامه کنیم. شیء ناممکن را که کسی دلیل اقامه نمی کند. و منظور از حکم عقل گفتیم ادراک قطعی عقلی است، نه عقل نظری و عقل عملی، ادراک عقلی قطعی است که محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب نهایت و درایه جلد 1 اول همین بحث مقدمه واجب صفحه 159 می فرماید که منظور از حکم عقل چه حکم عقلی است. بیان می کند می فرماید مشهور درباره تعریف حکم عقل گفته است که عبارت است از اذعان عقلی بهی یتوسل الی حکم شرعی، که به عبارت ساده می شود همان ادراک عقلی. هو منظور از وجوب که در عنوان آمده است چه وجوبی باشد؟ اصل وجوب گفته شد که وجوب در اصطلاح شرعی به دو قسم عقلی و شرعی محض است، ولی از آنجا که وجوب شرعی به اعتبار نسبت‌ها، نسبت مستقیم به جهل، نسبت تبعی به جهل، به اعتبار نسبت‌ها اصنافی دارد، از این جهت باید تحقیق کنیم که منظور از وجوب در مقدمه واجب کدوم صنف از وجوب است. حالا عنوان کنید اصناف وجوب. در توضیح اصطلاحات گفته بودیم که اگر یک عنوان نسبت به یک مجموعه ذاتیات اون مجموعه را داشته باشد و در بطن خودش اون را جاداده باشد، می شود نوع. عبارت طولانی تر شد، کوتاه‌تر بگم. اگر لفظی به اعتبار ذاتیات یک حقیقت وضع شده باشد، اون لفظ را میگیم نوع، که به اعتبار حیوان و به اعتبار انسانیت و حیوان ناطق بودن وضع شده برای این موجود، این دسته از موجودات. و گفته بودیم که اگر لفظی برای یک عنوان کلی به اعتبار نسبت به یک منصوبی وضع شده باشد، اون لفظ رو میگیم، اون عنوان رو میگیم صنف. مثل رومی، زنجی، شرقی، غربی، برای انسان‌ها میگه، انسان‌هایی که نسبت صنف چه میشد؟ به اعتبار نسبت یک مجموعه را نسبت میدید به شرق، میگید شرقی، شد یک صنف. این توضیح اصطلاح بود که قبلا هم گفته بودیم. در اینجا هم وجود به اعتبار نسبت دارای اصنافی است که به طور عمده سه صنف و سه قسم است. اصناف و اقسام هم میتونید بگید. به طور عمده سه قسم است. یک، وجود شرعی استقلالی. دو، وجود شرعی عرضی. سه، وجوب شرعی طبعی. شما اشکال نکنید که خب دیروز تا اینجا خوانده بودیم، عنوان کردید بحث تکمیلی، توی بس چیزهای تکمیلی داشتیم، بحثهای تکمیلی داشتیم، بعضی از عزیزان هم نبودن دیروز. در این رابطه باید توجه کرد که منظور از وجوب در بحث مقدم، در بحث وجوب مقدمه واجب کدوم قسم از این وجوب هاست، وجوب شرعی یا وجوب شرعی استقلالی یا غیره. در این رابطه محقق قومی صاحب قوانین قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 100، بحث و طوری مطرح میکند که اعلام میشود منظور از وجوب، وجوب شرعی استقلالی است. گویا می‌فرماید که خلاصه بیان ایشان یا مضمون بیان ایشان با توضیحات و آسانسازی از این قرار است که گفته می‌شود وجوب شرعی در مقدمه و ذیل مقدمه فقط برای ذیل مقدمه آمده است، برای مقدمه وجوب شرعی جعل نشده. اگر جعل می شد باید ما نص و دلیلش رو می دیدیم. به طور واضح جلف متعلق است به ذیل مقدمه، وجوب شرعی یا وجوب اختصاص دارد به ذیل مقدمه. این تقریبا جزء وجدانیات یا تحقیقات میدانی است به اصطلاح شما جوانها، و از این رو می فرماید که وجوب برای مقدمه واجب ثابت نیست. در این رابطه می توانید یه مطلب رو اضافه کنید و آن این است که ما در ملازمه گفتیم که ملازمه دو قسم است به طور کلی، عقلیه و غیر عقلیه. بعد غیر عقلیه را دو قسم گفتیم که چه بود؟ عرفیه و یک قسم دیگری هم هست به نام ملازمه شرعیه وجود دارد. یکی بر اساس همین ملازمه شرعیه یک قاعده فقهی به ثبت رسیده به نام قاعده تلازم بین وجوب قصر صلات و قصر صوم، قاعده تلازمه. اگر صوم تمام باشد صلات تمامه، اگر صوم قصر باشد صلات هم قصره. تلازم و ملازمه در قصر و اتمام بین صوم و صلات یه ملازمه شرعی است و تلازم هم ثابت به نص قطعی شرعی و به اجماع. برابر این ممکنه ما بگیم اینجا ملازمه شرعی است، چون ملازمه شرعیه هم وجود دارد. تلازم است بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. پس از باب ملازمه شرعیه میتوان ادعا کرد وجوب شرعی استقلالی برای مقدمه، چون که در ملازمه شرعی برای متلازمه وجوب شرعی استقلالی محقق است. اگر این ادعا بشود جوابشو فورا بلدید. چه میگید جوابشو؟ میگید که ملازمه شرعی به حکم عقل و حکم عقد و فهم عرف نیست، به حکم عقل و فهم عرف نیست. ملازمه شرعیه تابع دلیل خاص شرعی است. بنابراین در قاعده ملازمه بین صوم و صلات در قصر و اتمام درست قاعده ملازمه است و ملازمه شرعی است، اما بر اساس دلیل خاصی ثابت شده. ولی که اینجا بین وجوب مقدمه و وجوب ذیل مقدمه چنین ملازمه شرعی به اثبات نرسیده، ما چنین دلیل و نصی نداریم که هر کجا ذیل مقدمه واجب باشد شرعاً مقدمه هم شرعاً واجب باشد. نیاز به دلیل دارد و دلیل هم وجود ندارد. محقق این مطلب تمام، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 212 هم می فرماید که منظور از وجوب، وجوب عقلی که نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه وجوب به معنای لابدیت عقلی قابل انکار نیست، قابل بحث نیست. کسی میخواد پشت بام برود، راه پله‌ای به قول عوام یا پلکانی لازم است که نصب کند تا اونجا صعود کند. این نصب پلکان وجوبش برای رفتن بالای بام یک لابدیت عقلی است، یک حکم ضروری عقله، قابل بحث نیست. چیزی که قابل بحث نبود از منطقه بیرون است. و همینطور می فرماید وجوب شرعی عرضی به این معنا که بگیم وجوب بالاصالة نسبت داده می شود به ذل مقدمه، و بالعرض نسبت داده می شود به مقدمه. این نسبت یک نسبت عرضی است، به وسیله یک نسبت اصلی این نسبت عرضی میاد. خب در صورتی که نسبت نسبت عرضی باشه، نسبت واقعی نیست. در اصل این نسبت با همین مقدار، یعنی نسبت عرضی، شبه و اشکالی وجود ندارد، قابل انکار نیست. نسبت نسبت عرضی است، نسبت واقعی نیست، یعنی واقعیت ندارد، بالعرض نسبت داده شده. مثلا نسبت میدیم جریان آب را به میزاب، میزاب جاریست. خب جریان حقیقتا به تعلق دارد به آب، بالعرض نسبت بدیم به میزاب یک اصطلاح درستی است، قابل انکار نیست. منتها این اطلاق اطلاق عرضی است، چون عرضی هست واقعی نیست، برای ما مفید فائده نخواهد بود. یعنی وجوب از این طریق به توسط این نسبت وجوب برای مقدمه ثابت نمی شود، اما خود این نسبت به این وضعیت نسبت درستی است و قابل انکار نیست، نسبت عرضی است. ما که بگیم میزاب جاری هست، واقعا میزاب جاری می شود، یعنی جریان را واقعا می تونیم برای میزاب صادر کنیم؟ هرگز، واقعی ندارد. اما نسبت که بدیم به عنوان نسبت عرضی قطعا درسته. این هم محل بحث.
بله،
همون علاق مقدم و ذل مقدم، همون شبیه سبب و مسبب، ارتباطی با هم داره. سبب و مسبب در حقیقت سبب مقدم است، مسبب ذل مقدم است. علاقه هم همون علاقه‌ای که به این هر دو است، و اطلاق هم همون اطلاق عرضی است. تا اینجا که محقق خنائینی فرمودن، سیدنا الاستاد قدس الله، عفوا یک جمله باقی مان تا بیان محقق خنائینی کامل بشود، میفرماید بعد از که وجوب به معنای لابدیت عقلیه نبود و وجوب به معنای وجوب شرعی عرضی نبود، به طور طبیعی قسم سوم خواهد بود که لیس الا، که عبارت است از اصطلاح ایشان که می‌فرماید محققین متأخرین گفتند. اصطلاح محققین متأخرین وجود ترشحی تبعی، آیا وجوب از المقدمه ترشح میکند وجوب شرعی به مقدمه یا ترشح نمیکند؟ این محل بحث و محل اختلاف و این وجوب محور بحث ماست. معلوم شد؟ اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 315 تا 318 مسئله رو مفصل بحث میکند. میفرماید که منظور از وجود، باید دقت کنیم که وجود عقلی نیست که به معنای لابدیت باشد، چون ضروری است، از ضروریات. چیزی که اینجا اضافه میشود اینه که میگیم از ضروریات، خاور انکار نیست. و وجوب عرضی هم نیست. چرا؟ چون وجوب عرضی می شود یک استعمال مجازی. شما مجازی گفتید، من کامل نکردم، برای که این اصطلاح مال میرزا عنایتی نبود، مال سید الخوئی هست. اگر بگیم وجوب شرعی عرضی، یه استعمال مجازی درستیه، بحث لغوی است که این اصطلاح درست است از لحاظ ادب و بلاغت، ولی برای مطلب و مطلوب ما کاری از پیش نمی برد، وجوب را برای مقدمه ثابت نمی کند. بنابراین ایشان می فرماید که مقصود از وجوب، وجوب غیری تبعی است. کلمه ترشحی را به غیری عوض کردن. منظور ترشحی یعنی غیری. وجوب غیری هست به وسیله غیر خودش، و اون هم تبعی است، یعنی به متابعت از غیر. این وجوب درباره مقدمه قابل بحث است که آیا می شود اثباتش کنی یا قابل اثبات نیست. و بعد می فرماید که منظور از وجوب تبعی اگر بتوانیم ثابت کنیم این است، به این شکل خواهد بود که بگیم مولا لو التفت الى مقدمت الواجبه لأوجبها. ترشح در این حد هست. می فرماید می توانید شما این وجوب تبعی را به وجوب مطالعه نکردی، به وجوب ارتکازی هم تعبیر کنید، که در ارتکاز عقلا. چرا عقلا گفتم؟ برای اینکه ارتکاز معمولا مربوط به عقلا میشد، که در ارتکاز عقلا گنجانده شده است که مولایی که امر میکند به عملی و اون عمل مقدمه داشته باشد که در جهت اون انجام اون عمل بدون ترتیب اون مقدمه راه دیگری وجود نداشته باشد، باید مولا دستور بدهد که مقدمه را فراهم کنید. ارتکازی هم هست. بنابراین می توانید وجوب را تعبیر کنید به وجوب ارتکازی، اصطلاح جدیدی، وجوب ارتکازی. تعبیر غیری و تبعی را عوض کنید به وجوب ارتکازی با شرحی که داده شد. پس از که منظور از وجوب را در این بحث فهمیدیم، محقق خراسانی در اولین بحثی که پس از عنوان مقدمه واجب وارد می شود عبارت است از تقسیمات مقدمه واجب. بحثی که عنوان فرمودن، اولین مطلبی که اعلام می شود عنوان کنید تقسیمات مقدمه واجب. می فرماید از تقسیمات مقدمه واجب تقسیم آن است، یا به عبارت دیگر تقسیم اول از تقسیمات متعددی که مقدمه واجب دارد عبارت است از تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه. این قسم تقسیم اوله. تقسیمات زیاد دارد که انشاءالله بحث میکنیم. در این رابطه باید توجه کرد که معنای مقدمه چیست. مقدمه دو تا تعریف دارد. شیخ العلامه شیخ صدرا می فرماید برای مقدمه دو تا تعریف آمده است. یک
از آن بود که از خواهیم در بس مقدمه واجب به خیلی تابع نظر سید خوبی شدید که خودتون رو در روز حقی داریم نظر یکم نداریم در خیلی ما نظر خواهیم رو نفرمیم.
خیلی عالی. اولا ما در مرحله جنبندی نرسیدیم، ولی بعدم گفتیم که آنچه از مجموع به دست میاد بعد از تبیین کلمات، منظور از این کلمات ایناست که گفتیم این محصول آرا و انظار محققین است در این بحث. این وجوب چیست؟ ملازمه چیست؟ حکم اخر چیست؟ این فعلا جمع آوری و یا خلاصه و یا اساره پالایش شده بود از مجموعه انظار و آراء صاحب نظران. اینو گفتیم. بعد از که این قسمت به اصطلاح سکوی حرکت آماده شد، اولین مطلب محقق خراسانی بیان اقسام را اعلام میکنم. در باره مقدمه واجب اقسام و تقسیمات زیادی است. تقسیم اول همان است که گفتیم، و برای صحت تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه باید مقدمه را تعریف کنیم. شیخون العلامه قدس الله نفسه و زکیه شیخ صدرا می فرماید که برای مقدمه دو تعریف وجود دارند. یک، مقدمه عبارت است از شیئی که وجود ذل مقدمه توقف به آن شیء داشته باشد. ما یتوقف بهی وجود شیء، این یک تعریف. تعریف دوم مقدمه چیزی است که یتوقف به ماهیت الشیء. یعنی مقدمه عبارت است از چیزی که ماهیت ذل مقدمه به اون مقدمه توقف داشته باشد. شما که آماده هستید فهمیدید که چه؟ نکته را فهمیدید. سی درصدش رو اشاره کردید، مطلب فهمیدید. گفتم برای صحت این تقسیم باید مقدمه را معنا کنیم. بنابراین مقدمه اگر عبارت باشد از تعریف اول، اختصاص دارد به مقدمه خارجیه. و اگر مقدمه عبارت باشد از مقدمه به معنای دوم که ما یتوقف بهی معرفت و ما یتوقف بهی تحقق ماهیت شیء، در این صورت مقدمه داخلیه هم می شود از مقدمات که توقف دارد در باره تحقق ماهیت ذل مقدمه، در باره تحقق ماهیت ذل مقدمه نیاز داریم به مقدمه داخلیه. مقدمه تقسیم می شود به خارجیه و داخلیه. پس از که گفتیم منظور ما از مقدمه آن است که ماهیت شیء توقف داشته باشد به آن مقدمه، زمینه برای تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجی آماده می شود. با توجه به این توضیح که صحت تقسیم درست شد و منظور از تعریف اون معنای دوم بود، محقق خراسانی مقدمه را تقسیم کرد به خارجیه و داخلیه. منظور از مقدمه خارجیه شرایط واجب است و منظور از مقدمه داخلیه اجزاء واجب است. می توانیم دا خارجیه را شرایط و داخلیه را اجزاء بگیم. تقسیم درست شد، یکی دو تا سوال باقی موند که اجزاء که داخل و محقق ماهیت است درسته، منظور از مقدمه اگر مقدمه برای تحقق ماهیت باشه درسته، اما اشکال دیگری پیش میاد و آن اینه که مقدمه باید قبل از ذل مقدمه باشد. این خود ذل مقدمه است. جوابشو انشالله فردا برای سلامتی آقای نامزمان سلامت.